أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر. بحثمون در استقلال و عدم اعتماد بر چیزی در حال صلات، در حال قیام. آیا اگر به چیزی اعتماد کرد، استناد کرد، به عصایی، به شخصی، عرضم بر این که به چیزی، آیا موجب از برای بطلان صلات میشه یا نمیشه؟ در حال اختیار البته، نه در حال استناد. گفتیم اختلاف هست بین فقها هست، ماتن و کثیری از فقها ها قائل شدن بله، یکی از شرایط قیام، صحت قیام اینه که اعتماد بر چیزی نکنه شخص مصلی. گفتیم که استدلال شده بر این قول به وجوهی، البته ظاهراً یکی اجماع بود که گفتیم، یکی هم مثلا مفهوم قیام گفتیم، در مفهوم قیام استقلال گفتن هست، اینم گفتیم، و یکی هم که سیره ائمه، نه پیغمبر و ائمه علیهم السلام هم بر این بوده معهود ازشون، اینم ذکر شد. بعضی گفتن انصراف هم هست، قیامی که در روایات وارد شده منصرف به مستقله، اونی که استقلال داشته باشه، و ارزم بر این که هم و غیر مستقل را بهش انصراف نده، تبادر میگیره به ذهن، از قیام استقلال و غیرش نه. این هم خطه کردن، گفتن این ارزم بر این که دعوا علال مدعی، بعضی گفتن و گفتن فیه تعملون، این درست نیست. جواب خلاصه حلی ذکر نشده، بلکه ممکنه جوابی حلی هم برای این بگیم که تبادر و انصراف در صورت از حق لفظ باشه، نه اینکه از قلبه افراد اینها که گفتن. اینجا ممکنه از قلبه افراد باشه، چون غالبا مستقلن در قیام، کم هست کسی که اتکا بکنه، لذا از این جهت شاید منصرف باشه قیام، ارزم به افرادی که مستقل هستن و اعتماد ندارن. علی کل این هم دلیلش تمام نیست. خب یکی از ادله گفتیم، عمده دلیلی که در اینجا ذکر شده روایاته، که روایات ازش خواستن استفاده بکنن، برای اینکه از روایات استفاده میشه استقلال. یکی همون صحیحه حماد بود که حضرت قام منتسبن و بعد از اینکه فارغ شدن از نماز فرمودن هاکذا صلی. خب حضرت که استقلال بوده در نمازشون، قیامشون استقلال بوده، و بعدن در آخر هم فرمودن هاکذا صلی. این هم گفتن دلالت خیلی نداره، برای اینکه استقلال درش ذکر نشده که حضرت نظر داشته باشن به این جهت، و ارزم بر این که باشه بله منتسبن، قام منتسبن، و اون چیزایی که در ارزم بر این که حضرت آوردن انجام دادن، اینا مورد نظر بوده. اما اینکه استقلال هم مورد نظر بود، اگر مورد نظر بود، بایستی که ذکر بکنه راوی که حضرت استقلالا انجام دادن، ذکر نکرده. پس معلوم میشه این رو در مورد نظر نبوده، نمیشد بهش استدلال کرد. بلکه روایات دیگری هست که گفتیم سه تا روایت، یکی صحیحه ارزم بر این که چی بود، صحیحه عبدالله ابن سنان بود، موثقه ابن بکیر بود، و یکی هم روایت راوندی. البته راوندی گفته به نحو ارسال ذکر کرده، ولیکن اون دوتا روایت صحیح، یکی صحیح یکی موثق. میدونم باید راوی ذکر بکنه استقلال، ببینیم از که بقیه چیزا رو ذکر کرد، اگر منظور بود راوی باید اینم ذکر بکنه که حتی چون... خب حتی اینا رو ذکر شده که چجوری وایساد حضرت چجوری انجام داد، اما استقلال رو ذکر نکرده، با اینکه استقلال شرکته خب قام منتصبان هم همجور قائمان هم همینجور، خیلی هاش واضح بود، چرا اونا رو همه رو ذکر کردن اینو ذکر نکرد؟ علا کلن این نمیشه بهش استدلال کاملی کرد به این روایت. عرضم بر این که این روایات بلمون صریحه، گفتیم دلالتش خوبه، ظاهر البته دوتا روایت، روایت صحیحه عبدالله ابن سنان و روایت ابن بکر، و اون روایت راوندی هم دلالت ظهور داره در این جهت و اشکالی در دلالت نداره. اما در مقابل این روایت ها دو سه تا روایت هست، چند تا روایت که میفهم اشکال نداره شخص مصلی در حال قیام عرضم بر این که این اتکا بکنه و استناد بکنه. در باب دهم از قیام عرضم بر این که صحیحه علی ابن جعفر اولی از اون روایات می فرماد که سأل اخا انه سأل اخا موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل هل یصلح له ان یستند الی حائط المسجد و هو یصلی، استناد بکنه به حائط مسجد و هو یصلی، او یضع یده علی الحائط و هو قائم من غیر مرض ولا علت، این هم وضع بکنه دستش را بر حائط مسجد، فقال لا بأس، این که دلالت و اشکال نداره حتی در حال اختیار و بدون مرض علت. باز هم می‌فرماید و ان الرجل یکون فی صلات فریضه فیقوم فی الرکعتین الاولیتین هل یصلح له ان یتناول جانب المسجد، عرضم بر این که اینجا جانب المسجد داره، نسخم داره که حائط بوده و مصنف خط زده جانب مسجد رو بگیره، جانب مسجد را فینحز یستعین بهی، در حال قیام استعانت پیدا کنه و بگیره جانب مسجد را و بلند بشه، آیا من غیر ضعف ولا علت، فقال لا بأس، هم در حال عرضم بر این که ایستاده و هم در حالی که نهوض میخواد بکنه به ایستد میتونه این عرضم بر این که بگیره دست چه بذاره استناد بکنه یا نه، حضرت فرمان طوری نیست. خب این روایت هم که واضحه از ذات دلالت، از ذات سند هم که واضحه، و رواه علی ابن جعفر فی کتابه، کتاب علی ابن جعفر صحیحه، طریق بهش و روایتش هم صحیح. عرضم بر این که در قرب الاسناد هم این روایت هست، شیخ هم روایت کرده و همه اینا طرقشون صحیحه، خوندیم قبلا. روایت دومی که دلالت میکنه عرضم بر این که اون روایت ابن بکیره و عنه یعنی عن شیخ عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی ابن فضال عنه یعنی عن سعد ابن عبدالله شیخ عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی ابن فضال عن عبدالله ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یصلی متوکیان علی عصا او علی حائطین قال لا بأس بالتوکع علی عصا والاتکاء علی الحائط. نماز میخونه در حالی که متوکی بر اساس ازم اتکای بر اسا کرده، یا آلا هایتن حضرت ما اشکال نداره، اشکال نداره در نماز انسان استناد بکنه و توکع بکنه، اتکای بر این چیزا بکنه، مانعی نیست. این هم که دلالتش واضحه و سندش هم معتبره. ازم بر این که این دو تا روایت، روایت سومی هم هست، روایت سعید ابن الیسار. شیخ روایت کرد از سعد ابن عبدالله عن احمد ابن حسن ابن علی عن ابیه یعنی حسن ابن علی عن الحسین ابن حسن ابن الجه عن الحسین ابن موسی عن سعید ابن یسار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تکعه فی الصلاه علی الحائط یمینا و شمالا فقال لا بأس. در سوال اینه که پرسیدم از ارزم برین که اتکا و تکعه در صلات بر حائطی یا یمینا یا شمالا فقال لا بأس، اشکال نداره که تکعه بکنه، توکل ارزم متأکد باشه، یعنی اتکا بکنه در صلاتش یا یمین یا شمال، فرمان طوری نیست. این هم دلالتش خوبه، از حیث دلالت واضحه. اما اشکال در جهت سند، چون غالبا تعبیر کردن از این روایت به روایت، نه صحیحه نه موثقه. چرا؟ برای اینکه در این روایت سه نفر هستن، یکی حسین ابن حسن ابن جه درش چیزی نرسیده، یکی حسین ابن موسی، سعید ابن یسار نه، سعید ابن یسار توثیق شده، شیخ نجاشی توثیقش کرده و گفته لهو کتابون ارزم بر این که یرویه عدتون من اصحابنا، ولی حسین ابن حسن ابن جه درش روایت، جه درش روایت چیزی نرسیده توثیقی، حسین ابن موسی هم همچنین. پس این روایت ضعیفه، گفتن معتبر نیست، ولی دلالتش خوبه. لکن میتونیم ما این روایت هم بگیم معتبره. اما حسین ابن حسن ابن جه در حسین ابن موسی اونجا ما در معجم عرضم بر این که فرمودن که این حسین اشتباهه، تحریفه، صحیحش حسن ابن جهمه. ما حسین ابن جهم نداریم، حسن ابن جهم داریم. حسن ابن جهم چرا؟ برای خاطر اینکه راوی این حسن ابن علی ابن فضال، ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال راوی کتاب حسن ابن جهمه، نه حسین ابن حسن ابن جهم. و در روایات ایشون ازش روایت میکنه، حسن ابن علی ابن فضال. بنابراین حسن ابن جهمه، حسن ابن جهم ثقه است، توثیقش کرده نجاشی، یه نفر توثیق شده، حسن ابن جهم، حسن ابن جهم ابن بکیر ابن اعیان و توثیق شده این. بنابراین این اگر حسن ابن جهم صحیح باشه، پس بنابراین از این جهت اشکال برطرف میشه. حسین ابن موسی هم درش توثیقی نرسیده، ولیکن ظاهرش نه حسین ابن موسی، حسین ابن موسی الحناته. و ارزم بر این که نجاشی ذکرش کرده، گفته لهو کتابون، و طریقی که بهش ذکر میکنه ابن ابی عمر ازش روایت کرده از کتابش، و گفتیم که اینا از مشایخ ثقات، از هر کسی روایت بکنن این روایتش، این دلیل بر وثاقت، قرینه بر وثاقتش میشه. بنابراین از این جهت میتونیم بگیم حسین ابن موسی ثقه است، چون ابن ابی عمر ازش روایت کرده از این جهت. البته این بنابراین که ما بگیم این حرف هست، ولی سیدنا الاستاد این را قبول ندارن که مشایخ ثقات از کسی روایت بکنه دلالت بر وثاقتش باشه. خب پس بنابراین که ما گفتیم میشه حسین ابن سعید ابن یسارم که ثقه است، ثقتون لهو کتابون. از این جهت میتونیم بگیم سند معتبر. حالا قطع نظر این که سند معتبره یا نه، از جهات دیگری هم میتونیم تصحیح بکنیم روایت. یکی این که سعید ابن یسار میگه لهو کتابون لهو رواه عدتون من اصحاب، معلوم شد کتابش مشهور بوده، عده از اصحاب که نقل کردن مشهور میشه کتاب، اصلا سند نمیخواد. اگر از حسین ابن سعید ابن یسار اصلا روایت میکرد گفتیم روایتش معتبر، و چه قبل سند ذکر بشه چه نشه. این یک. دوم این که عرضم بر این که حسن ابن علی ابن فضال در این سند هست. حسن ابن علی فضال گفتن از اصحاب اجماع، بعضی ذکر کردن جای حسن ابن محبوب. بنابراین اگر از اسماء اجماع باشه، اصحاب اجماع هم که یه روایتی ذکر میکنن، بنابراین که ما گفتیم، البته اینم مبنایی است، ما گفتیم تصحیح روایته، روایتش صحیحه معتبره، ولو دلالت نمیکنه بر اینکه بعدیشون ثقه هستن، از هر کسی روایت میکنن ثقه، لکن دلالت میکنه بر اینکه روایتشون معتبر صحیحه. پس بنابراین این روایت هم میتونیم ما از دو راه بگیم صحیحه، و از سندش هم میتونیم بگیم معتبر. خب این هم یکی از روایت هایی که دلالت میکنه بر اینکه اتکا و استناد در صلات اشکالی نداره. پس در یه طرف دو تا روایت معتبر داریم که میگه اشکال داره اتکا و استناد به چیزی در صلات در حال قیام، این جایز نیست، ظاهرش اینه که جایز نیست و موجب بطلان صلات میشه. و سه تا روایت داریم میگه جایزه و اشکالی نداره اتکا، بله استناد به چیزی اشکالی نداره در صلات، ولو بدون علت باشه، ولو بدون عرضم بر این که ضعفی باشه اشکالی نداره. خب ما چیکار کنیم؟ جمع بین این روایات چطور جمع بکنیم؟ بین این دوتا روایات معارضن، این ظاهرش اینه که با هم دیگه متعارضن این دو طایفه، اون میگه جایز نیست، این روایت میگه جایز اشکال نداره. چهار وقت ذکر شده در جمع بین این روایات، دو جمعش، دو وجهش جمع دلالیست و دو وجهش جمع جهتیست، از جهت جهت سند جمع کرده، یعنی رفع تعارض از جهت سند، و دو جهت، دو وجهش از جهت دلالت رفع تعارض شده. اما اون دو جهتی که دلالی باشه، از جهت دلالت باشه، یکی مشهور بین اصحاب که گفتن اون طایفه اول، اونایی که میگه جایز نیست، یعنی جایز نیست استناد درش، یعنی اتکا، یعنی اینکه به جوری باشد که استناد بکنه واقعا، که اگر که اون شیء برداری نتونه بیسته، استادنش متکی باشه به اون عرضم شای، این جایز نیست. اما اونایی که میگه جایزه، یعنی نه یه خورده عرضم بر این که متکیست، استنادش کمه، به جوری نیست که اگر اون شای آورداری این بیفته ساقط بشه، استناد تام نیست به جوری که موجب باشه برای این که ساقط بشه، اونجور استناد نیست، اتکا نیست. اونا که میگه که جایزه، یعنی یه خورده استناد میکنه، یه خورده اتکا میکنه، نه اینکه کاملا اتکا بکنه بر اون شی. درسته؟ اما اونایی که میگه جایز نیست، یعنی کاملا اتکا میکنه و استناد میکنه به طوری که اصلا اگر اون شی ورداری رفع بکنی میفته، بله این جایز نیست، با اینکه این در حال اختیاره، در حال ضعف نیست، یعنی میتونه بیسته، ولی اینقدر عرضم بر این که استناد کرده که میفته. جمع بین این دو طایفه روایات به این دو طایفه به این کردن، که اون اولی را هم کردن بر استناد قوی و کامل و این طایف دوم را نه یه خورده استناد کم استناد ضعیف گفتن طوری نیست اشکال یه خورده برای کمکش مثلا از این شی کمک میگیره نه اینکه استناد واقعا استناد کامل داشته باشه این مشهوره به نسبت اصحاب این وجه این وجه را گفتن به این جهت جمع کرد جمع دلالی است عرضم جمع دوم دلالی که بعضی از اصحاب جماعتی مثل این که مثلا از عرضم بر این که صاحب حدائق صاحب از بهار چند تا نسبت دادن یکی هم سیدنا الاستاد رحمه الله که می فرمان نه این جمعی که جمع مشهوره این جمع جمع کامل نیست جمعی نیست که شاهد جمع داشته باشیم یه عرضم بر این که جمع درستی نیست جمع صحیح اینه که هم بکنیم روایات عرضم بر این که میگه اشکال داره طایفه اول را بعد عرضم بر این که طایفه دوم که میگه جایزه یعنی رفعیت بکنیم از ظهور این روایات این روایت طایفه اول ظهور داره در اشکال در این که جایز نیست صریح نیست میگه نکنین کارا درست؟ اما صریح در عدم جواز نیست لکن روایات دوم طایفه دوم صریح در جوازه میگه لا بأس اشکال نداره خب اگر اینجور شد دو طایفه اینجور شد ما باید رفعیت بکنیم از ظهور به نص طایفه دوم نص در جوازه طایفه اول ظهور در عدم جواز داره خود رفعیت میکنیم حمله بر کراهت میکنیم عرضم بر این که رفعیت از ظهور به نص در روایت دوم طایفه دوم نتیجه چی میشه؟ کراهت پس باید حمله بر چی بکنیم؟ کراهت بکنیم این را جمع دومی که گفتند که سیدنا الاستاد هم این جمع رو فرمونده جمع سومی که از صاحب جواهر استفاده میشه اینه که جمع جهتی بکنیم یعنی سندی خب اینا دو طایفه با هم تعارض میکنن باعث ما تعارض ترجیح بدیم دیگه اگر مرجحی نباشد اون وقت تعارض ثابت میشه و عزم بر این که محقق میشه اما اگه ترجیح درشون باشه در یه طایفه دیگه تعارض از برطرف میشه در اینجا میایم چیکار میکنیم میگیم روایات میگه که صحیح جایزه طایفه دوم موافق با عامه است روایاتی که میگه جایز نیست مخالف با عامه است این روایاتی که مخالف با عامه است این ترجیح داره بر روایاتی که میگه موافق با عامه است بر روایاتی که میگه جایزه چون موافق با عامه است اون روایاتی که میگه جایز نیست مخالف با عامه است پس روایات مخالف ترجیح داره بر موافق بنابراین ما باید اون روایات ترجیح بدیم روایات ارزم مخالف رو باید ترجیح بدیم و بگیم جایز نیست حکمش اینه که بگیم جایز نیست این ارزم بر این که وجه اول از جهتی از جهت سند و ترجیح عرضم بر این که خب در اینم مناقشه کردن گفتن اینم مناقشه داره و وجه چهارمی که ذکر شده اینه که بعضی گفتن که عرضم بر این که ظاهرن در مستمسک و جاهای دیگه هم هست بیشتر در مستمسک ذکر شده اینه که طایفه دوم گفتن روایاتش معرضون انهاست یعنی اصحاب ازش اعراض کردن نه اینکه موافق عامه است یا مخالف عامه نه چون معرضان انهاست اصحاب اومدن ازش اعراض کردن به عرضم بر این که سیموری نسبت دادن که این روایات شاذه است شذوذه درست روایات است که میگه جایزه خب اگر معرضان انها باشه اعراض اصحاب موجب از برای عدم حجیت میشه پس این روایات ازم که میگه جایزه اینا حجیت نداره وقتی حجیت نداشت باید ما عکس بکنیم به روایاتی که میگه جایز نیست. این دو وجه، دو وجهی که گفتیم جمع جهتیست، اینا هر دوش با هم یکی میشه در حکم، که بایستی که بگیم که روایات طایفه اول قدرت، طایفه دوم قدرت نیست، یا اینکه از جهت تقیه روایات دوم موافقه با عامه است، از جهت تقیه ازم چیز نیست، حجت نیست، یا از جهت اینکه اصحاب اعراض کردن از این طایفه دوم، از این جهت حجت نیست. خب این ارزم برای وجوهی است که ذکر کردن. حالا ارزم برای این که باید ببینیم کدوم از این وجوه اون میتونیم بگیم اقواست یا صحیحه یا اقواست، و اون رو اختیار بکنیم. این رو حالا میذاریم به اختیار شما، بایست که شما نظر بدید در اینجا. البته گفتن اشکالاتش تو چیز هست دونه دونه اینا، که این آیا صحیحه یا صحیح نیست، ولیکن احتیاج داره به نظر که ببینیم آیا از این وجوه، این اشکالاتی که شده بر این وجوه، هم بر وجه اول اشکال شده، هم بر وجه دوم ممکن اشکال بشه، هم بر جهتی اشکال شده، جهتی اول، هم جمع جهتی دوم، برای همه اینا اشکال شده، قابل مناقشه است. ببینیم که آیا این وجوه کدوماش اقواست، آیا میتونیم یکی از این وجوه ها بگیم، یا یه وجه دیگری باید بگیم غیر از این چهار وجه. این انشاءالله در بحث آینده بایستی که شما خودتون مهیا باشید و عرضم بر این که درستش بکنید. الحمدلله رب العالمین.